ایران را بشنویم. رادیو ایران.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن میگویند.
به نام خدا، پرهام دیباج هستم. سلام عرض میکنم خدمتتون شنوندگان عزیز میزبان. این هفته با یک میزبان دیگه در ادامه بحث هفته گذشته، یعنی آلودگی هوا و هوای پاک، در خدمت شما هستیم. شمایی که ما رو همراهی میکنید، شمایی که علاقمند هستید به موضوعات مرتبط با حفظ محیط زیست و سلامت جامعه و منابع طبیعی و طبیعت کشورمون، کاری که میزبان سعی میکنه با کمک شما به درستی انجام بده. خیلی دوست داریم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه ما رو همراهی بکنید. 3900-220-486 راه‌های ارتباطی ما با شما هست. از طریق پیامک و تماس میتونید آنچه که مورد نظرتون هست با ما در میان بذارید. خیلی از موقع‌ها و خیلی از موارد موضوع برنامه میزبان میتونه پیشنهاد شما باشه در حوزه محیط زیست و ما بهش خواهیم پرداخت و ممنونیم که تا حالا همین کارو انجام دادید. اما اگر که موافق باشید بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم که میپردازیم به خلاصه و آنچه گذشتی که از برنامه قبل داشتیم در مورد آلودگی هوا، تا این بحث رو با حضور دو کارشناس برنامه ادامه بدیم.
حساب کتابی که ما کردیم بر اساس مصرف انرژی، اگر 1,000,000 بخاری ماست، 500,000 دستگاش بخاری سایز بزرگ باشه، 300,000 دستگاش بخاری سایز متوسط و 200,000 دستگاه بخاری سایز کوچک باشه، اینها اگر با 2 گرید ارتقا به گرید 30 تعویض بشن، حدود 80,000,000 متر مکعب صرف جویی گاز داریم ما. و اگه اینا با متر مکعب گاز و بر اساس که هر متر مکعب گاز 2133 گرم گاز دی اکسید کربن انتشار پیدا میکنه، اگر حساب کتاب کنیم میبینیم حدود 171,000 تن ما میتونیم از انتشار دی اکسید کربن به فضا بکاهیم.
اگه برای ما محرز بشه که خودروی تواناییه رعایت استاندارد رو نداره، جلو شماره گذاری رو میگیریم و با همکاری نیروی انتظامی به راحتی این عمل انجام میشه و همکاری بسیار خوبی هم وجود داره. همینطور در بحث موتورسیکلت، ما موتورسیکلت های کاربراتوری که داشتیم برای تولید به راحتی میتونن استاندارد یورو 3 رو پاس کنن، ولی آنچه که اهمیت داره بحث دیورابیلیتی و یا پایداری این خودروها و موتورسیکلت هاست که در چرخه تردد قرار میگیرن.
خب در خدمت دو کارشناس میزبان هستیم. هفته گذشته هم در خدمتشون بودیم، از اطلاعاتشون استفاده کردیم. جناب دکتر مسعود زندی، سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، خانم مهندس پریچهر قزلباش، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون که بازم قبول زحمت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بدید من سوالاتم رو شروع بکنم. آیه دکتر زندی، هفته پیش رسیدیم به بحث حمل و نقل عمومی. شما اشاره کردید که ناوگان حمل و نقل عمومی هم دچار فرسودگی هایی هست و اینکه اگر ما بخوایم بریم سراغ استانداردهای بالاتر از یورو 4، شما اشاره کردید به دلایلش که چرا نمیتونه الان اتفاق بیفته، اگر که ممکنه بهش بپردازیم الان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. چند تا از محورهایی که خیلی نقش اساسی دارن در آلودگی هوای کلان شهرها خودروهای عمومیه. اولا اینکه خودروهای عمومی اگه به میزان کافی، به تعداد کافی در کلان شهرها باشه، خدمات رسانی کنه، مردم مطمئن باشن سفر ایمن و راحتی خواهند داشت، از خودروهای سواری خودشون استفاده نمی کنن. کمبود و مشکلاتی که در حمل و نقل عمومی هست باعث شده که این فرهنگ استفاده از خودروی شخصی در کشور ما، در کلان شهرهای ما به این وسعت شکل بگیره. شما نگاه کنید توی بزرگراه ها اکثریت خودرویهای ما خودروهای تک‌سرنشینه. این یک بحث اساسیه که اگه هر برنامه ریزی برای مدیریت تقاضای سفر شهر داشته باشیم، اگه خودروهای عمومی کافی، ایمن و مطمئن نداشته باشیم، مردم همواره از خودروهای سواری شخصی استفاده میکنن. پس یک بحث کمبود خودروهای عمومیه. شما توجهتون معطوف به تهران نشه که از مترو استفاده میشه، شیوه های مختلف حمل و نقل استفاده میشه. ما در بسیاری از کلان شهرهای ایران متاسفانه سهم حمل و نقل عمومی کمتر از 20%، در حالی که در قوانین، در مقررات ما اشاره شده که سهم خودروهای عمومی بایستی حداقل به 70% برسه که مردم بیشتر از خودروهای عمومی استفاده کنند. پس یک بحث کمبودیه که در خودروهای عمومی وجود داره. ما الان برای شهر تهران خودروهای اتوبوس شهر تهران چیزی حدود 6000 تاست، 6000 دستگاهه، در حالی که نیاز شهر بیش از 12000 دستگاه اتوبوسه. و جالبه که نیمی از همین خودروها، از همین اتوبوسهای درون شهری، خودروهای فرسوده است و میتونه عامل آلایندگی باشه. ما در شهر تهران چیزی بیش از 21 میلیون تقاضای سفر در اون شهری داریم که متاسفانه رقم بسیار بسیار بالایی است. ما در سالهای گذشته یه مصوبه داشتیم، هم برای خودروهای نو، هم برای خودروهای درون شهری که در حال تردد هستن، اتوبوس‌ها عمدتاً. مصوبه هم این بود که خودروها، اتوبوس‌های جدید دیزلی که میخوان تولید بشن، باید استاندارد یورو 4 با دی پی اف رو رعایت کنن. دی پی اف یک فیلتر بسیار بسیار مناسبی است برای خودروهای دیزلی که به قدری میزان ذرات رو کاهش میده که در استاندارد دیگه به صورت جرمی اندازه‌گیری نمیشه. تعداد ذرات خروجی رو از اگزوز اتوبوس‌ها واسه اندازه‌گیری کنن و سنجش بشه و مانیتور کنن. که متاسفانه به دلیل همون مباحثی که در بحث سوخت مطرح شد که ما هنوز نتونستیم به اون استاندارد یورو 4 برای کل کشور برسیم، این استاندارد خیلی با توفیق همراه نبود. ولی استاندارد یورو 5 رو خودروسازان پذیرفتن که استاندارد یورو 5 استفاده کنن، ولی یورو 4 به اضافه دی پی اف به دلیل اینکه تکنولوژی بسیار پیشرفته است و قیمت بسیار بالایی هم داره و در اثر سوخت نامتناسب با کیفیت نامرغوب از بین میره، به این سمت خودروسازان حرکت نکردن و ترجیح دادن که استاندارد یورو 5 ای وی رو داشته باشن و رعایت کنن، چون دی پی اف در کشورهای اروپایی برای خودروهای با استاندارد یورو 6. ولی مسببه دیگه ای ما داشتیم در آیین‌نامه های مسبب هیئت وزیران در 10/2/93 و 2/4/95 دوتا مسبب تأکید شده بود که اتوبوس های درون شهری هم بایستی مجهز به دی پی اف بشن که تاثیرگذار برای کاهش میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون. میدونید اصلی ترین پارامتر آلاینده کلان شهرهای ما و شهر تهران ذرات کمتر از 2.5 میکرون و سهم بالایی هم اختصاص پیدا میکنه به خودروهای دیزلی و خودروهای حمل و نقل عمومی که متاسفانه تعداد بسیار بسیار محدودی اون هم در اتوبوسرانی شهر تهران به تعداد 10 تا از اتوبوس ها مجهز به دی پی اف شدن و این مسببه هم همچنان ابتر مونده. پس اگه به لحاظ فنی خودروهای حمل و نقل عمومی ما، اتوبوس ها مجهز به سیستم های کنترل آلودگی بشن و در این حال تعداد هم متناسب با جمعیت شهری سفرهای درون شهری باشه، قطعا تاثیرگذار خواهد بود که متاسفانه توی همه شهرهای کشور ما توی این قسمت با مشکل مواجه هستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر زندی. خانم قزلباش خیلی خوش آمدید به میزبان این هفته ما. برمیگردیم از خودرو و حمل و نقل عمومی بریم سراغ موتورخونه های منازل. برای اونها چه تعهداتی اتخاذ شده توسط سازمان مطبوع شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب برآورد شده که در فصل زمستون، مخصوصا زمستون، حدود 10-15% از میزان آلودگی هوا از موتورخونه‌های گرمایش مرکزی نشأت میگیره. به همین علت هیئت محترم وزیران سال گذشته یه مصوبه‌ای داشتن. مصوبه‌شون به این صورت بود که تمامی دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلف هستن، اونایی که بسیار گرمایششون از موتورخونه‌های مرکزی هست تأمین میشه، مکلف هستن که این موتورخونه‌ها رو بر اساس استاندارد ملی که در این زمینه تدوین شده، استاندارد ملی با شماره 16000 معاینه فنی موتورخانه‌ها و با استفاده از شرکت‌های بازرسی زیصلاحی که سازمان ملی استاندارد بهشون تایید صلاحیت داده، هر 6 ماه یک بار به صورت ادواری موتورخونه‌ها رو تنظیم کنن، یعنی اون دیگ و مشعل و اون سامانه موتورخونه تنظیم بشه و اون حدود آلایندگی که در استاندارد تعیین شده اونا رعایت کنن. اگه رعایت نکردن، وزارت نفت مکلف هست که به اصطلاح اون موتورخونه هایی که اون حدود مجاز آلایندگی رعایت نمی کنن، بر اساس قبوز گازشون اونا رو به اصطلاح قبوز گاز رو زیاد کنه، جریمه، به نوعی جریمه کنه.
من.
خب این کارم توسط سازمان ملی استاندارد انجام شد. البته تاریخچه تدوین استانداردش برمیگرده به سال 90 که با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این استاندارد تدوین شد در سازمان ملی استاندارد به صورت فورس ماژور و این استاندارد باز نیاز به بروز رسانی شد که سال گذشته با این مصوبه هیئت محترم وزیران این استاندارد بروز شد. شرکت بازرسی در این زمینه تایید صلاحیت شد، دوره های لازم براش گذاشته شد و تکنسیان و کارشناس های مربوطش دوره ها رو گذروندن و الان میتونم بگم که به تمام دستگاه های دولتی معرفی شدن این شرکت ها معاینه موتورخونه هاشون رو انجام بدن. تا حالا حدود 500 دستگاه دولتی آماری که به ما رسیده تنظیم شدن، یعنی قبل از تنظیم حدود مجاز نبود، بعد از تنظیم شاید حدود 80% از این موتورخونه ها به حد استاندارد ملی 16000 رسیده.
حالا خانم مهندس، توی کلان شهرها با توجه به وجود شهرک های زیاد و برج ها کنترل مقداری ساده تر هم باشه، چون معمولا خب یک موتورخونه مرکزی بزرگ هست، ولی خانه های مسکونی کوچک و خرد چی؟ یعنی اونا هم برشون اقدام عملی صورت گرفته؟
فعلا نه، در فاز اول فقط دستگاه های دولتی، همطور که عرض کردم دستگاهی که موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هستن، یعنی دستگاه دولتی، بانک هم البته به سر اون ساختمان های بانک و ساختمان های بیمه هم شامل میشه، فقط در فاز اول اینها باید موتورخونه‌هاشون تنظیم بشه. احتمالاً در بعد از این
فکر کنید باشه، یعنی
ببینید خب ورود به خونه های مردم به سادگی نیست. خب دستگاه های دولتی خب تکلیف براشون تعیین میشه و شرکت بازرسی به راحتی میتونن این قانون رو اجرا کنن، ولی ورود به خونه های مردم یک مکانیزم خاص خودشو میخواد.
نه حالا شاید بشه اینجوری گفت که اصلا نیازی به ورود نیست. ببینید مصرف مثلا گاز در کلان شهر برای هر خونه خب روی شاید قبوزش مشخص باشه. خب اگر که این قبض از حد مجاز خارج هست، میشه جریمه های رو در نظر گرفت یا اختیاری از طریق همون قبض مثلا با اون مشترک بیاد و ایشون بتونه با مراجعه به اون مؤسساتی که شما گفتید مورد تایید هستن و استانداردها رو میتونن تنظیم بکنن، این استاندارد رو برای خودش ایجاد بکنن. کمان که الان در مورد مثلا مخابرات وجود داره، یعنی اگر هم فرض بکنید مشکل تلفن به وجود میاد، پیمانکارانی رو داره شرکت مخابرات که میان اون تلفن رو تنظیم میکنن و درستش میکنن.
بله میگم یه مکانیزمی باید براش به اصطلاح تعیین بشه. شاید پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی باشه. به هر حال آماری که ما داریم شاید بتونیم بگیم دستگاه دولتی تعدادشون ساختمونایی که موتورخونه مرکزی داره کمتر از 70000 تاست، ولی برای ساختمونای مسکونی بالای 275000 تاست. خب اونام میدونید برج ها یه دونه دیگ و مشعل ندارن، چندین دیگ و مشعل در نه. یک ساختمون هست که باید همه اینا به صورت ادواری هر 6 ماه یک بار تنظیم بشه. به هر حال این یک موردی که شما فرمودین شاید یک راه حلی باشه برای این کار که در کشور شروع بشه. فعلا دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما این صحبت‌ها رو می‌شنیم در مورد CNG، سوختی که سال‌های زیادی در کشور ما داره روش تاکید میشه که جایگزین بنزین بشه یا همراه بنزین بشه حداقل، ولی از این طرف هم خیلی میشنویم که سی ان جی سوخت مناسبی نمیتونه باشه برای خودروهای سبک یا خودروهای سنگین‌تر و ذرات آلاینده‌ای تولید میکنه که این ذرات کوچکتر از حد بعضی از استانداردها هستند و غیر قابل کنترل هستند و آلایندگی بیشتری دارن. شایعات مختلفی که در موردش هست. آیا سی ان جی سوخت پاکی هست؟ آیا سازگار با خودروهایی که در کشور ما تولید میشه یا نه؟
یکی از موضوعات مهمی که در سوخت مطرحه بحث تعداد کربن موجود در سوخته. خب سوخت سی ان جی عمدتاً گاز متانه. خب گاز متان هم تعداد کربن خیلی کمه. یه دونه کربن به ازای 4 تا هیدروژن. خب این باعث کاهش کمتر انتشار در واقع مونوکسید کربن و حتی دیوکسید کربن داره. قطعا میتونه سوخت پاکتری نسبت به سوختهای فسیلی باشه.
به لحاظ ذرات معلق چی؟
فرق نمیکنه. ذرات معلق اصلا گاز سی ان جی منجر به انتشار ذرات معلق نمیشه. ما سوختهای دیزلیه که انتشار ذرات معلق رو به همراه داره. ولی یه بحث دیگه بحث آلاینده های ثانویه است که اگه به عنوان مثال در خودرو گاز سوز ناکس اگه تولید میشه، ناکس به همراه سایر پارامترهای آلاینده در مجاورت نور خورشید ممکنه آلاینده های ثانویه رو تولید کنن که نمونه بارز اون ذرات کمتر از 2.5 میکرونه. ولی یه مشکل اساسی که در کشور ما وجود داره متاسفانه تولیدات خودروی ما خودروهای پایی گاز سوز نیست، خودروهای دوگان سوزی هستند که شیفت پیدا میکنه از گاز به سمت سوختهای بنزین و مخصوصا گاز و بنزین. مشکل اساسی اینجاست که ما خودروی پایه گازسوز نداریم. ما الان استانداردهای آلایندگی یورو 4 رو که اعمال میکنیم، سال گذشته تعداد زیادی از خودروهای دوگان سوز ما در بخش بنزین استاندارد رو پاس میکردن، ولی برای زمانی که شرط گاز بود حاضر شرط استاندارد نبودن که ما مجبور شدیم جلوی شماره گذاری تعدادی از اونها رو بگیریم. مشکلات عمدتا مشکلات تکنولوژیکی و فنیه. الان هم اتوبوس های سی ان جی سوزی که در تهران راه اندازی شده شاید حجم بسیار بالایی از اونها به دلیل مشکلات تکنولوژیکی، به دلیل هزینه های نگهداری متاسفانه از شرخی تردد خارج شده. سوخت گاز به تنهایی نسبت به سوخت های مایع ارجحیت داره، بهتره، ولی همچین مشکلات تکنولوژیکی ممکنه مشکل زا باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر که موافق باشید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو با هم ادامه بدیم. خب بحث میزبان رو ادامه میدیم در مورد هوای پاک و بحث آلودگی هوا. تماس تلفنی داریم با جناب آقای لاهوتی، نماینده محترم از شورای اسلامی. باز هم ازشون میخوایم در مورد وضعیت لایحه هوای پاک و اجرای شدن اون سوال بکنیم. آقای لاهوتی سلام عرض میکنم خدمتتون. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای لاهوتی میخواستم در مورد قانون هوای پاک که به تصویبم رسیده دیگه لایحه نیست از شما بپرسیم ببینیم وضعیت اجرایش به چه شکل است. آیا وارد مرحله اجرا شده خیر یا کی میتونیم امیدوار باشیم که اجرایی بشن قانون؟
قانون ها به استقرار دارید که ابلاغ شده و الان دولت مکلف این قانون رو اجرایش بکنه. حالا اگر اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
به این خلاصه این قانون هوای پاک رو من می‌تونم در واقع در سه بخش خدمتتون عرض بکنم. یه بخش عمدش راجع به خودروست. خب استعداد دارید که بیش از 80% آلودگی هوای تهران و کلان شهرها بر مربوط به خودروست. حالا طرز آلودگی هوا میتونه نسخه خاص خودش رو داشته باشه، اما در کلان شهرهای ایران بیش از 80% خودروست. خب این در واقع بخشیش پرداخته به بحث تولید کنندگان خودرو، باید خودروهایی رو که باید تولید میکنن باید مشخصاتی که سازمان استاندارد برای اونها مشخص میکنه باید حتما استانداردهای لازم رعایت میکنن. وارد کنندگان خودرو حتما باید در حسرت این مشخصات رو باید رعایت بکنه. بخشی پرداخته به سوخت و متخلفینی که در این ارتباط خب اگر مرتکب خلاف میشن، اینها مجموع مسائلی بوده راجع به بحث خودرو. بخش حمل نقل عمومی خب استعداد دارید، ما قوانین قبلی هم داشتیم که 75% جابجایی‌های ما باید به حمل نقل عمومی باشه. خب اینجا یه تکلیفی رو ما مشخص کردیم که سالیانه 5% باید به حمل نقل عمومی افزایش پیدا کنه و منابع تأمین منابع رو بخشی رو به عهده دولت گذاشتیم، بخشی رو به عهده شهرداری ها محول کردیم. تو همین بحث مربوط به فضای سبز، کمربند سبز، اینجا یکی از موارد مورد تاکید بوده. خود صنایع آلاینده که اگر خب اگر بخوان در صد انتقال پیدا بکنن، نحوه تعیین تکلیف و شکل انتقال، اگر تخلفی کردن، نوع مجازاتی که برای اونها مشخص شده، در مجموع ارزیابی من اینه که این قانون قانون جامعی بود و کاملی است. الان همه ما باید تأیید باشیم این قانونی که سالها همه دنبالش بودیم که نگرانی هایی که ایجاد کرده بود و بحث آلودگی هوا خوب استعداد داری سالانه 22-25 نفر جمعیت در کشور ما بر اساس آمارها جان خودشون رو از دست میدن، حالا غیر از افرادی که دچار ناراحتی ریه میشن، غیر از خطرهای مالی که وارد میشه و مسائل دیگه، ولی در مجموع خب این انگیزه ایجاد شد، عملی شورای اسلامی این تبدیل به قانون شد. امیدواریم که همه بتونیم دست را خودمون متمرکز بکنیم در این قانون و بتونیم ما به عنوان ناظر هم رهاش نکنیم. بعضی موقع ها جناب دیباج ما خودمونم مقصریم، قانون رو تصویب میکنیم اما روی نظارت بر اجرای قانون دیگه راه میکنیم میره و خود این قانون از جمله قانونهاییه که ما خودمونم باید دقت بیشتری داشته باشیم که انشالله قانون به امان خدا
رها
نشه و
اجرا بشه. خیلی متشکرم آقای لاهوتی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، توضیحات کامل دارید در مورد این قانون. از شما سپاسگزاری میکنم و به خدا میسپارمتون. خیلی متشکرم.
متشکرم، خدا.
خب برمیگردیم به بحث کارشناسی با مهمانان میزبان. خانم مهندس قزلباش، استاندارد سازی شما با در موردش باهاتون خیلی صحبت کردیم، در مورد موتورخانه ها، در مورد بحث مصرف انرژی در منازل. خب به طب جاهای دیگه هم این رو میطلبه، یعنی صنایع هم نیاز به استانداردسازی داره، حالا چه بحث موتورخانه هاشون، چه صنایع خودرو یا صنایعی که دستن در کار هست. یعنی الان صحبت های دکتر زندی رو شنیدیم مبنی بر نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، مثلا فرض بکنید بر آلایندگی خودرو. سازمان ملی استاندارد چه میکنه؟ یعنی بالاخره یک خودرو الان یک استانداردی داره در دنیا. الان خودروهای در دنیا ساخته میشن که تو هر 100 کیلومترشون 3 یا 4 لیتر بنزین مصرف میکنن، ولی ما هنوز در بهترین حالتمون دو برابر این رو داریم در کشور، تازه برای خودروهای نو. سازمان ملی استاندارد در این زمینه آیا فعالیتی داره؟
بله، در زمینه تجهیزات انرژی بر ما 49 استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی تدوین شده. تصادفاً یکیش هم خودروهای سواری بنزین سوز و خودروهای دوگانه سوز، موتورهای دیزلی و موتورسیکلت هاست. در این استانداردها به اصطلاح مصرف سوخت تعیین شده و خیلی از به اصطلاح خودروهای با کیفیت پایین از نظر مصرف، از نظر خود کیفیتی و موتورسیکلت هایی که زیاد مصرف میکنن یا موتورهای دیزلی با این استاندارد، با رعایت این استاندارد اصلا ممکنه حذف بشن. یعنی قانون این اجازه رو داده که این خودروها یا موتورسیکلت ها یا موتورهای دیزلی اگر مصرفشون زیاد باشه، از حدود اون استانداردها بیشتر باشه، اصلا مجوز توزیع ندارن،
الان اتفاق میفته یا نه؟
بله الان این اتفاق میفته و این استانداردها وقتی که بروز میشه، در حقیقت هر 3 سال یا 4 سالی باید بروز بشه، وقتی که بروز میشه این شرایط سختگیرانه تر میشه. یعنی همونجور که فرمودین، اگه الان مثلا فرض بفرمایید یک خودرویی در 100 کیلومتر باید 6 لیتر بنزین مصرف کنه، بنزین سوز باشه، در ویرایش بعدی استاندارد ممکنه این میزان کمتر بشه. با این رویکرد این استانداردها بروز میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک ابتکاراتی در کشورهای همسایه ما دیده میشه، مثلا فرض بکن در کشور ترکیه ناوگان حمل و نقل تاکسی‌هاش همش بیشتر آدم ون میبینه، یعنی خودروهایی که ظرفیتشون بیشتر از 4 نفر به صورت استاندارده ولی با همون انجین و با همون سیستم، یعنی همون خودرویی که سواریش وجود داره با یه تغییراتی مقدار فضای بزرگتری درش ایجاد شده که میزان مسافر بیشتری که بار کمتری رو قطعا حمل میکنه بتونه به صورت روزمره جابجا بکنه. زمان کوتاهی تعداد خودروی فکر میکنم چینی بود وارد حمل و نقل عمومی کشورمون شد و به صورت تاکسی استفاده میشد، ولی باز دوباره ظاهرا رها شد و دیگه استفاده نمیشه. این حساب و کتابی شده، ملاکی وجود داره که چقدر تاثیرگذار این ابتکار در بحث آلودگی هوا؟
البته این سوال رو متولیان بخش حمل و نقل عمومی کشور واسه جواب کو باشن، ولی روی ون توجه کاملی ندارن. اصولا خودروی ون رو به عنوان یک خودروی عمومی تلقی نمی کنن و در تعاریف نمیارن و همین دلیل هم رشد و توسعه پیدا نکرد. و خود شما فرمودید که تعداد محدودی خودروی ون تولید شد و توسعه نداشت، گسترش نداشت. ما هم خیلی به تولید خودروی ون اعتقاد نداریم، ولی بحث اتوبوس و مترو ویژگی های خاص خودشون رو دارن که واقعا میتونن اون وظایف مربوط به جابجایی سفر را به خوبی نقش رو ایفا کنن. ولی نه، متولیان این بخش اعتقاد به این موضوع ندارن. ما هم اعتقاد چندانی به استفاده از خودروهای ون نداریم.
یعنی فکر می‌کنید مثلا اون اتفاقی که افتاده در کشورهای مجاور ما خیلی تاثیرگذار نبوده روی؟
حداقل برای کشور ما خیلی جایگاه ویژه‌ای نداره برای حمل و نقل عمومی. تأکید عمدتاً بر اتوبوس هست و مترو. مخصوصا مترو خیلی خوب تونسته بومی بشه توی کشور ما، خیلی راحت مردم اینو پذیرفتن. همین که یک سیستم جدید توی کشور جا بیفته، بومی بشه و مورد استقبال مردم قرار بگیره بسیار اهمیت داره، که خوشبختانه توی کشور این اتفاقی افتاد و توسعه مترو در کشور ما به هر حال بخصوص برای شهر تهران نسبتاً خوب بود و امیدواریم که این شکل و این روند در سایر کلان شهرهای دیگه هم اتفاق بیفته.
هفته گذشته که با شما صحبت میکردیم رسیدیم به بحث آمایش مقداری. الان هم تو صحبت‌های آقای لاهوتی اشاره شد به بحث آمایشی شهرها، یعنی میزان توزیع جمعیت و صنایع در یک شهری با توجه به در نظر گرفتن ظرفیت‌های محیط زیستی و اکولوژیکش. الان از این نظر وضع شهرهای ما، کلان شهرهای ما علل خصوص تهران به چه صورت است؟ یعنی خیلی از کارشناسان محیط زیست معتقد هستند که حتی اگر ما تمام این استانداردهای سوخت و خودرو رو هم رعایت بکنیم، تهران و شهرهای مشابه به حدی از جمعیت رسیدن که دیگه نمیشه با حتی با رعایت این استانداردها و سختگیری هایی که اتفاق داره میفته یک شهر رو به هوای پاک رسوند و در واقع این موضوع توزیع جمعیت در این شهر هست که باید کنترل بشه و به شهرهای اطراف یا به شهرهای کوچکتر یا به شهرستانهای دیگه منتقل بشه. این رو چقدر بهش
اعتقاد دارید؟ یکی از اصلی ترین عامل آلودگی هوا به خصوص برای شهر تهران همین موضوع عدم توجه به آمایش سرزمینه. متاسفانه جمعیت، بارگزاری جمعیتی، بارگزاری منابع آلاینده در شهری مثل تهران به هیچ وجه منطبق با ظرفیت برد اون شهر، ظرفیت زیست‌محیطی اون شهر تطابق نداره. شما تهران مقایسه کنید با همه کلان شهرهای کشور ما. یه شهری مثل اهواز خب جمعیت نهایتاً 1.5 میلیون نفره، یا شهری مثل اصفهان حد اکثر ممکنه 2.5 میلیون جمعیت داشته باشه، ولی تهران 8.5 میلیون جمعیت ثابت داره و بیش از 14 میلیون جمعیت متحرک و ثابته، اونم برای شهری که با ارتفاعات البرز احاطه شده و شرایط کریدورهای طبیعی باد موجود شهر هم متاسفانه به هم ریخته. این اصلی ترین موضوعی که متاسفانه مورد توجه نبوده.
حدود یک چهارم بین یک سوم تا یک چهارم سال ما هوای
ما همچین شرایطی با یک همچین شهری با وضعیت پدیده وارونگی که در شهر اتفاق میفته بدون محاسبات آماری و علمی هم میتونیم اعلام کنیم که واقعا این خارج از ظرفیت برد این شهره. ما میتونیم برای همین جمعیت هم برنامه ریزی کنیم، ولی متاسفانه شرایط افزایش تعداد خودروها، افزایش جمعیت همچنان ادامه داره. سالانه چیز حدود 400-900 هزار خودرویی که شماره گذاری جدید میشن به این شهر اضافه میشه. حالا خودروهایی که از شهرهای دیگه وارد میشه بماند. خب این باز همین ظرفیت متاسفانه به هم میریزه و این اصلی ترین موضوعیه که باید بهش توجه کنیم. ما وقتی که 4 میلیون خودرو سواری داریم، 2.5 میلیون موتورسیکلت داریم، اتوبوس و غیره، همچین حجمی از منابع آلاینده رو توی شهر تخلیه میکنن، قطعاً بسیاری از برنامه‌های اجرایی که مد نظر هست در مصوبات باز هم میتونه به اون توفیقی که مد نظر ماست نرسه.
خیلی متشکرم. اگر که موافق باشید یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم میدم امین میزبان. خب دقایق پایانی میزبان این هفته با موضوع آلودگی هوا و هوای پاک که آرزوی همه ماست رو ادامه میدیم. میخواستم از آقای دکتر زنده آخرین سوالم رو بپرسم. در قانون هوای پاک اختیارات زیادی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده. حتی الان آقای لاهوتی صحبت میکنن از جابجایی صنایعی که شاید از لحاظ آمایشی به اون شهر نمیخورن، به اون کنان شهر نمیخورن و سازگار نیستن و آلاینده هستن. فکر میکنید بتونه سازمان حفاظت محیط زیست از این قدرت استفاده بکنه و از این قانون به نفع حفظ هوای پاک کنان شهرها؟
ما در قانون هوای پاک اختیارات محیط زیست زیادتر شده، درسته، ولی یک موضوع اساسی که در قانون بهش توجه شده بحث توجه به خسارات وارده به محیط و جرائم. جرائمی که در گذشته در قانون اومده بود بسیار بسیار ناچیز بود که این جرائم دیده شده، واقعی شده، و بحث خسارات وارده به محیط زیست. اگه یک واحد صنعتی باعث ایجاد آلودگی میشه، مکلف به این شده که خسارات ناشی از آلودگی وارده رو جبران کنه، که پس به هر حال این خسارات رو به شکل مادی و غیره پرداخت کنه. بله، وظایف سازمان در گذشته هم چنین قوانین و مقرراتی بوده. این بحث قانون هوای پاک، به هر حال قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که سال 74 مصوب شده بود توی بخش صنعت، مواد قانونی بسیار خوبی بود که و همین باعث شده بود که ما نسبت در بخش صنعت واقعا موفقیتمون نسبت به خودرو مراتب بیشتر بوده. بله، الان هم در این قانون اومده اگه واحد صنعتی اثبات بشه که غیر از جابجایی راهی برای کنترل آلودگی وجود نداره، این اهرم در اختیار سازمان محیط زیست هست که با همکاری سایر بخش‌ها بتونن اقدامات اجرایی داشته باشن برای رفع آلودگی. در مجموع با برای صنعت قوانین و مقررات بسیار خوبی داریم و دستمون باز، خوب میتونیم عمل کنیم و توی این بحث هم نسبتاً موفق بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم مهندس، سوال آخرم از شما اینه که سازمان ملی استاندارد و علامت استاندارد که هر کالایی هست همیشه واقعا قابل اعتماد کرد استفاده از اون وسیله برای ما، چقدر داره نزدیک میشه تو حوزه محیط زیست و مصرف انرژی که میتونه کمک بکنه به حفظ در واقع هوای پاک به استانداردهای دنیا؟ یعنی الان استانداردهای ملی که تدوین شده که شما به تعدادش اشاره کردید چقدر نزدیک است به استانداردهای بین‌المللی؟
من میتونم عرض کنم خدمتتون که خیلی از اینها بر برگردان استانداردهای معتبر بین‌المللی، مثلا تعیین معیار مصرف انرژی در موتورسیکلت‌ها، در لامپ‌ها، در کولر گازی، در یخچال‌ها، عیناً برگردان استانداردهای معتبر بین‌المللی هست و تقریباً نزدیکه و رعایت این استانداردها و توجه هموطنان عزیز به اون برچسب انرژی که روی تجهیزات انرژی بر حال اگه برق مصرف می‌کنه، تجهیزات برقی یا سوخت مصرف می‌کنه یا حتی خودروهاشون، موتورسیکلت‌هاشون توجه کنن، حتماً برچسب انرژی داشته باشه، به اون گرید انرژی توجه کنن که هرچی از گرید بالاتر بگیرن به سمت گرید A توجه کنن که هرچی این وسایل با بازده بالا با گرید بالاتر میخرن حتما در مصرف انرژی صرفه‌جویی میشه، به اقتصاد خانوادهشون کمک میکنه، در نتیجه محیط زیست هم کمتر آلوده میکنه.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنون از شما میزبانی ها که این هفته هم شنونده ما بودید و به برنامه خودتون توجه کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.